ساعت 20:08 شب در تهران. شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. علی خامنه ای خواستار برخورد قوه قضاییه با فضای مجازی و غیر مجازی شد. فایل صوتی صحبت‌های دونالد ترامپ درباره طرح حمله به ایران منتشر شد. و مرگ و مسمومیت با الکل‌های تقلبی در ایران افزایش یافت. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار برخورد برنامه ریزی شده قوه قضاییه با افرادی شد که به گفته او امنیت روانی جامعه را به هم میزنند. رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در جمع قضات و کارکنان دستگاه قضا گفت اینکه عده‌ای با استفاده از فضای مجازی یا غیر مجازی روی اعصاب مردم راه بروند و مردم را بترسانند خلاف احقاق حقوق عامه است و قوه قضاییه باید وارد شود. رهبر جمهوری اسلامی توضیح بیشتری در مورد این عده و چگونگی استفاده آنها از فضای مجازی برای به هم ریختن امنیت ذهنی جامعه نداد. علی خامنه ای همچنین یکی از وظایف قوه قضاییه را تأمین آزادی های مشروع در ذیل حکم شرع خواند و گفت که آزادی های شرعی مردم باید تأمین شود. آقای خامنه‌ای پیشتر نیز با هشدار برای کنترل و نظارت بیشتر بر فضای مجازی این فضا را ول توصیف کرده بود. دو رسانه آمریکایی اعلام کردند مکالمه 2 دقیقه‌ای از دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا در اختیار دارند که تصدیق می‌کند او یک سند محرمانه در ارتباط با حمله ایران در اختیار دارد. بنابر اعلام شبکه خبری CNN و روزنامه واشنگتن پست، دونالد ترامپ نه تنها اسناد طبقه بندی شده پنتاگون درباره حمله به ایران را نزد خود نگاه داشته، بلکه آن را به افرادی که فاقد مجوز دسترسی به اسناد محرمانه دولتی اند هم نشان داده است. در این فایل صوتی که صدای ورق خوردن کاغذها شنیده می شود، آقای ترامپ به افراد حاضر در یک جلسه میگوید نگاه کنید، سندها اینهاست. به عنوان رئیس جمهوری میتوانستم آن را از حالت طبقه بندی خارج کنم، اما اکنون نمیتوانم. گفته میشود این فایل صوتی مربوط به تابستان 2021 است که آقای ترامپ در باشگاه گلف خود به نویسنده یک کتاب که قرار است در آینده منتشر شود و ناشر آن این اسناد محرمانه را نشان میدهد. آقای ترامپ 29 خرداد امسال در واکنش به وجود این فایل صوتی مدعی شد در آن جلسه نه یک سند محرمانه خاص بلکه به اخبار روزنامه ها درباره حمله احتمالی به ایران اشاره دارد. دور جدید مسمومیت های الکلی در ایران در ششمین روز از تیر ماه 2 کشته و 2 نابینا در شهرستان بهارستان برجا گذاشت. همزمان شمار مسمومان با الکل متانول در شهرستان‌های حاجی آباد و بندرعباس هرمزگان به 34 تن رسید. این در حالی است که دوشنبه 5 تیر ماه نیز 3 تن با مصرف نوشیدنی‌های الکلی تقلبی در مازندران جان خود را از دست دادند. بنابر گزارش رسانه‌های ایران، مسمومیت با الکل‌های تقلبی که از کرج آغاز و در چندین شهر دیگر گزارش شده بود، حالا به تهران رسیده است. این نخستین بار نیست که مشروبات الکلی دستساز و غیر استاندارد در ایران قربانی می‌گیرد. با روی کار آمدن جمهوری اسلامی و ممنوعیت دسترسی به نوشیدنی‌های الکلی برای مردم، تولید و خرید و فروش آن زیرزمینی و قاچاق شد. وبسایت حالوش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد خبر داد که نوه مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. به جز نوه امام جمعه اهل سنت زاهدان، چند تن از نزدیکان او نیز در روزهای اخیر دستگیر شدند تا فشارها بر این چهره پرنفوذ از سوی نهادهای امنیتی بیشتر و شدیدتر شود. درباره جزئیات این دستگیری‌ها با شیر احمد شیرانی نارویی سردبیر پایگاه خبری حالوش گفتگو کردم.
نقای مولوی عبدالحمید عبدالنصیر شهبخش قبلا هم پیشتر از در واقع بازداشت بشن احضار شده بود در یک مدتی خب از سوی وزارت اطلاعات، و امروز هم ایشون در حالی که از حوضه دارالعلوم مسجد مکی خارج شده بوده است، حدودا حوالی ساعت 1:30 بعد از ظهر که به سمت منزلش در حرکت بوده که در خیابان رازی از سوی نیروهای امنیتی که چند خودرو بودن، خودروی شخصی هایلوکس و سواری با پلاک شخصی، ایشون رو حالا شاهدان این عنوان کردن که با خشونت بازداشت مورد ضرب شد قرار گرفته و ایشون رو بازداشت کردن. و ما الان هم خبری مطلع شدیم که گویا نیروهای امنیتی به خونه ایشون رفتن و خب وسایل شخصیش مثل لپتاپ و گوشی موبایل که اونجا بوده رو با همراه خودشون بردن.
آقای شیرانی اجازه بدید اول، آیا مشخص هست که نوه آقای عبدالحمید رو کجا بردن یا چیزی گفتند بعد از اینکه ایشون رو دستگیر کردن؟
نه اصلا چیزی نگفتم، منتها نیروهای لباس شخصی بودن و گمان غالب همین هست که نیروهای اطلاعات هستن یا اطلاعات وزارت اطلاعات و یا اطلاعات سپاه از اون دورگان، منتها هنوز خبری در این مورد از سوی رسانه‌های حکومتی و نهادها عنوان نشد.
ببین مدت هاست که فشارهای حکومتی زیاد شده بر امام جمعه اهل سنت زاهدان، اما انگار بعد از اون داستان خونسا شدن توطئه معصومیت ایشون خیلی وضعیت بدتر شده، تشدید شده و الان هم اعلام شده بجز نوه آقای عبدالحمید چند تن از نزدیکان او هم دستگیر شدن. این افراد رو به ما بگین لطفا، چه کسانی بودن، نحوه بازداشت اونها به چه صورت بوده و آیا خبری ازشون در دست هست یا نه؟
یک نفر دیگه که امروز در زاهدان بازداشت شده اسامه شهبخش ناروی هستش. خب ایشون هم فیلم بردار و هم عکاس مسجد مکی و بعضا روزای جمعه مراسم نماز جمعه رو از مصلا در واقع کار فیلم برداری رو انجام میده. ایشون رو از محل کارش، مغازه‌ای در خیابان طباطبایی که خب مغازه باتری فروشی است، اونجا چیزی که عنوان کردن 5 دستگاه خودروی شخصی هایلوکس نیروهای لباس شخصی وارد مغازه شدن و ایشون رو علاوه بر ضرب و شتم و ضبط اون وسایل شخصیش مثل لپتاپ و گوشی همراهش با خودشون بردن، منتها هنوز عنوان نکردن که این نیروهای لباس شخصی مربوط به ارگان وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه.
ایشون به همین شیوه ضرب شد. من فکر کنم که شخص دیگری که نیروی انتظامات مسجد مکی بود به اسم عبدالواحد، فامیلیشون رو مطمئن نیستم، دستگیر کردند و ایشون هم ظاهراً رفتن جزو دسته از نزدیکان مولوی عبدالحمید که فعلا در بازداشت هستن، درسته؟
بله، آقای عبدالواحد شهلی بر روز شنبه 3 تیر ما ایشون رو احضار کرده بودن به دادسرای انقلاب و عموم زاهدان و وقتی اونجا رفته بود بازداشتش کرده. ایشون یکی از اعضای کلیدی انتظامات مسجد مکی هست و علاوه بر این امروز هم یک فرد دیگه به اسم حامد محمدی نیک براهویی در تهران بازداشت شد که در واقع دوست اسامه ناروی هست که فیلمبردار و عکاس مسجد مکی در واقع است. ایشون رو از تهران گرفتن که قصد عزیمت به زاهدان داشته برای مراسم عید قربان.
پس مگر درست متوجه شده باشم 4 نفر رو تا الان دستگیر کردن؟
بله بله، 4 نفر رو در حال حاضر طی این 3 روز در واقع شنبه و امروز.
خود آقای مولوی حمید آیا واکنشی داشته به این دستگیری ها؟
تا این لحظه نه، منتها همه این بازداشت ها همون فشار مضافی است که روی مجموعه مسجد مکی، کارکنان مسجد و شخص مولانا عبدالحمید میتونه باشه، چرا که بعد از موضوع خونسا شدن مظلومیت ایشون که از دستگاه های امنیتی شده بود و یک فرد مظلومی هم دستگیر و تحویل مقامات شده بود، خب مقامات اومدن و حتی خانواده اون فرد رو تحت فشار قرار داده بودن که شما بیاید شاکی بشید از مسجد مکی، که اونها قبول نکردن این درخواست دستگاه های امنیتی رو و نپذیرفتن که شکایت بکنن و گویا خودشون هم اذعان داشتن که حالا پسرشون با دستگاه امنیتی روابطی داشته. فعلا تا این لحظه از سوی مسجد مکی به صورت رسمی اعلان موضعی نشده در رابطه با دستگیری ها، منتها تعداد زیادی هم گویا تهدید شدن و احضار شدن و برابر که حالا ماشین دین حکم جلب صادر شده بود. یک نوجوانی هم هستش که از سرنوه مسجد مکی 5 نفر عدنان شهبخش که ایشون روز بعد از ظهر جمعه بازداشت کردن که خب طایفه خود مولانا عبدالحمید هم هست، اینو 5 نفر هستن. همه اینها بازداشت ها در ادامه اون فشارهایی است که از گذشته بود که ما شاهد بودیم تعداد از نزدیکان و روحانیون و اساتید مکی و کسانی که از مشاورین مولانا عبدالحمید بودن خب بازداشت شده بودن، تعدادی رد مرز شدن از کشور، تابعیتشون توی جمهوری اسلامی سلب کرده بود و اخیرا هم این کسانی که الان بازداشت شدن از مجموعه و کارکنان مسجد مکی هستن که بخوام اون فشار رو در واقع روی مجموعه به وجود بیارن که خب مولوی عبدالحمید رو در واقع مجاب بکنن که از خطبه های انتقادیش دست بکشه.
یعنی اون شهروندانی که شما فرمودید افرادی بودن که ایرانی بودن و تابعیتشون سلب شده بود؟
بله، تعدادی دو نفرشون ایرانی بودن، مولوی عبدالعزیز و مرزهی شناسنامه داشتن و دو نفر دیگه.
در انتهای این بخش دعوت میکنم گزارش همکارم آنا رایسکایا رو بشنوید درباره آخرین تحولات در روسیه پس از پایان شورش واگنر.
رئیس جمهور روسیه سه‌شنبه در کرملین طی سخنرانی کوتاه در مقابل نظامیان و ماموران امنیتی که در سرکوب شورش ارتش واگنر نقش داشتند اعلام کرد آنها از جنگ داخلی در روسیه ممانعت کردند و لازم نشد نیروهای اعزام شده به جبهه های اوکراین بازگردند. در پی سخنرانی رئیس جمهور روسیه ویکتور زولوتوف رئیس روزگواردی گارد ملی متشکل از نظامیانی که وظیفه پلیس را بر عهده دارند اعلام کرد پس از تحولات روز شنبه که به عقیده وی دلیل آن مداخله غرب و بلند پروازی های پریگوژین بود نیروهای روزگواردی به تجهیزات سنگین و تانک مجهز خواهند شد. او گفت نیروهای نظامی و امنیتی بر دفاع از مسکو متمرکز بودند و اجازه نمی دادند ارتش واگنر مسکو را تصرف کنند. این در حالی است که دوشنبه یوگنی پریگوژن رئیس گروه واگنر طی پیام صوتی تازه گفت هدف وی اعلام نارضایتی و اعتراض بود و نه سرنگون کردن حکومت.
ما شلی для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране.
سه‌شنبه اعلام شد پرونده کیفری در ارتباط با شورش مسلحانه ارتش واگنر بسته شده و آنها تحت تعقیب نیستند. روز قبل ولادیمیر پوتین در پیام ویدئویی از نیروهای واگنر خواسته بود تا به رهبران شورش که آنها را خائن نامید قطع رابطه کنند و یکی از سه راه که پیش پایشان گذاشته شده را برگزینند. یک، به سازمانهای نظامی امنیتی روسیه بپیوندند. دو، به زندگی معمولی نزد خانواده هایشان بازگردند. یا سه، به بلاروس نقل مکان کنند. گزارش های تایید نشده هاکیست هواپیمای شخصی پریگوژین به بلاروس رسید و او در هتل در مینسک دیده شده. همچنین پایگاه در بلاروس برای دست کم 8000 سرباز واگنر احداث می شود و این ارتش خصوصی منحل نخواهد شد. گزارش های ضد نقیض دیگری به تغییرات قریب الوقوع در ساختار نظامی روسیه از جمله احتمال انتصاب فرماندار تولا که از دوستان پریگوژین است به جای سرگی شایگو به عنوان وزیر دفاع پرداختند. شایگو که استعفای وی از مطالبات اصلی پریگوژین بود تا کنون واکنش علنی به شورش ارتش واگنر نشان نداده، اما دوشنبه دو بار در تلویزیون ملی ظاهر شد و سه‌شنبه در جلسه پوتین با نظامیان روس حضور یافت. ایگر تشکیویچ تحلیلگر سیاسی میگوید شورش واگنر و برخورد حکومت روسیه همچنان با سوالات متعدد آمیخته.
مشخصا بحران هنوز ادامه دارد، هرچند مطالبات پریگوژین برآورده نشد، اما به نظر نمی رسد او از ادامه فشار بر نظامیان ارشد روس منصرف شده باشد. بیش از آن اکنون پوتین نیز هدف انتقادهای وی قرار گرفته. محافل سیاسی در روسیه متوجه شدند سیستم تا چه حد شکننده است. هنوز نمی دانیم کسانی که از پریگوژین حمایت می کردند چه موضعی می گیرند و آیا شکست مطلق را پذیرفتند یا به شیوهی دیگر علیه پوتین اقدام خواهند کرد. قطعاً پریگوژین دست کم مدتی برای کرملین دردسر ساز خواهد بود. یادآوری می کنم گروه واگنر به معنای واقعی ارتش خصوصی نیست، بلکه به عنوان بازوی ارتش روسیه ایجاد شده بود تا عملیاتی که به هر دلیلی نظامیان روس از پس آن بر نمی آمدند را بر عهده گیرد. چنین وظایفی هنوز وجود دارد و بعید نیست نیروهای واگنر ممکن است با نامی دیگر به اجرای آنها به ویژه در سوریه و آفریقا ادامه دهند. اینها مسائلی است که کرملین برای آن راه حلی ندارد. فعلا مشغول اقدامات کوتاه مدت است. ترمیم وجهه پوتین تا از ادامه تحولات غیرقابل کنترل جلوگیری شود.
سه‌شنبه الکساندر لوکاشنکو که گفته می شود نقش رابط بین پوتین و پریگوژین را بر عهده داشت در جمع‌بندی رویدادهای شنبه گذشته در روسیه گفت نه او قهرمان است، نه پوتین و نه پریگوژین. او ادعا کرد نیروهای بیگانه کوشیدند منطقه را بر هم بزنند. دوشنبه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد تحولات شنبه گذشته در روسیه بخش از تنش‌های داخلی در این کشور بود. به گزارش CNN، کشورهای غربی از اوکراین درخواست کرده بودند از حملات به خاک روسیه هنگام شورش واگنر بپرهیزند. آنا رایسکا، رادیو فردا.